بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 16 هم اینجور فرمودن که عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و انکان مطابقا للواقع و اما الجاهل القاصر او المقصر الذي كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربه فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا والأحوت مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. در این مسئله عرض کردیم که بحث ما در دو مقام قرار میگیره، یکی در عبادات و یکی هم در سایر اعمال غیر عبادی و توسلی. در عبادات احتمالات در مسئله عرض شد که بسیار وسیع و گسترده است که قبلا ملاحظه کردید و اقوال در مسئله هم 5-6 قول است که بیشتر متداول و مشهور هست. بعد از بیان این احتمالات و اقوال پرداختیم و وارد شدیم در بررسی مسئله. در بررسی مسئله عرض کردیم که چند جهت را باید در مسئله بحث کرد. جهت اولا همون قصه قصد قربت بود، این که آیا در شخصی که تقلید نمیکنه و سر خود بدون مراجعه و تقلید عملی را و عبادتی را انجام میده قصد قربت متمشی میشود یا نمیشود. این بحث اولی بود که هفته قبل ملاحظه کردید. در اینجا در دو نظر بود، حداقل دو نظر بود. یک نظر این بود که در جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل قصد قربت متمشیه، اما در جاهل مقصر ملتفت قصد قربت متمشی نیست. این نظری بود که در متن عروه بود و در نقطه مقابل نظر دوم بود که نه، قصد قربت به اون اندازه‌ای که در عبادات شرط است در هر سه قسم متمشیه، چه قاصر چه مقصر و مقصرم چه ملتفت چه غیر ملتفت. این یک بحث بود که هفته قبل ملاحظه کردید و نتیجه بحث هم این بود که این نظر دوم اولاست، یعنی در حقیقت عرض شود که قصد قربت به اون اندازه‌ای که برای تصحیح عبادت لازم است در هر سه صورت متصوره. بله، اگر کسی قصد قربت را سختگیری بکنه، بگه باید عین اون عمل به شکل جزمی نیاز به قصد قربت داره، اگر قصد قربت جازم در فعل معین شرط باشه، البته این تفصیل صاحب عروه جای پذیرش یا حالا قبول و پذیرش اونها داره، اما اگر این لازم نباشه به نظر میاد فرقی نمیکنه. این حاصل کلام در بحث اول در باب قصد قربت بود. بنابراین نمیگیم که همیشه قصد قربت هست، نه، ولی حتی اون جاهل مقصر ملتفت هم می شود فرض کرد که برای عرض شود که تقرب الله اون کار را انجام بده. این مطلبی که در اینجا آمده و برخی از بزرگانم شاید کثیری از بزرگان و حاشیه زنندگان بر این مسئله عرض شود که گفتن که در جاهل مقصر ملتفت هم قصد قربت متصوره، اینطور نیست که مطلقا منتفی باشه. این مبحث اول و جهت اولا در بررسی این مسئله. اما جهت دوم و مبحث دوم، در مبحث دوم قصه مطابقت با واقع یا با فتوای معتبر مطرح است. چون در این مسئله 16 هم محور این اقوال و تفصیلات و گفتگوها و مباحثات دو تا محور اهمیت داره و اساس بحثه. یکی محور اینه که این جاهلی که مراجعه نکرد و همین جوری یک عبادتی را انجام داد، قصد قربت در او متصوره یا نه، این همین بحث اول بود. تعداد زیادی یا تعدادی از اقوال و احتمالات برمیگشت به اینکه این قصد قربت اینجا هست یا نیست. این در جهت اولا بحث شد. رکن دوم و محور دوم در اقوال و احتمالات در این مسئله این است که خب این عملی که انجام داد با چه حجتی انطباق داشت، آیا با واقع یا با حجت انطباق دارد یا ندارد. این محور دومه. وقتی بخوایم بگیم این عمل درست است، دو تا رکن میخواد. یکی این که بگیم این عمل عبادی، یه رکن آن این است که در این فرض جهل که آمدانه به مرجعی مراجعه نمی کند و عمل را انجام میده، قصد قربت کردی یا نه. این در بحث قبلی مطرح شد. رکن دومش اینه که خب حالا قصد قربت کرده، ولی این عمل با واقع یا با حجت انطباق دارد یا ندارد. چون دوتاست، ما بحث رو در دو جهت قرار دادیم. در جهت و مبحث دوم، این رکن دوم محل کلام و نظره. حالا عبادت رو انجام داد، او به قصد رجا انجام داد، قصد قربت هم داشت، ولی عبادت با اون تکلیف یا با واقع باید انطباق داشته باشه، و الا اگر انطباق نداره که عذری نداره او دیگه. این مبحث دومه. خب مقدمه این مبحث دوم روشنه که در صورتی که این عمل ولو با قصد قربت هم انجام شده، ولی انطباق با واقع نداره، انطباق با حجت واقعیه نداره، خب این معلومه که این عمل درست نیست. او عذری نداشت در این که کار را پیگیری نکرد. فرض بگیریم اگر عمل را انجام داد، واقعا هم حسن فاعلی داشت، قصد قربت کرد، ولی عمل با هیچ حجتی منطبق نیست، یعنی یه جوری مثلا نماز را خونده یا حج را انجام داده که هیچ فقیهی اون را تصحیح نمیکنه. او هم علم به این که با واقع هم مطابقه نداره. حالا فلواقع هم با واقع یا با حجت معتبره هم منطبق نبود. این معلومه که این عمل ارزشی نداره. و عرض شود که حالا اصلا کار به علم هم نداشته باشید، عمل را انجام داد ولی با واقع منطبق نبود، با هیچ فتوایی هم گذشته یا امروز منطبق نبود، این که حتما دیگه باطله دیگه. فلواقع باطله، او عقاب هم میشه دیگه، برای اینکه حجتی نداشت. اون تکلیفی که منجز بود بدون هیچ حجتی، اون تکلیف از او فوت شد. این سنگ بنای این بحثه، این مقدمه ایست که همه دیگه این را قبول دارن. آدمی از سر خود و عمدی بدون اینکه مراجعه به مجتهدی بکنه، رفت حج را یه جوری انجام داد. حالا مثلا طواف نسایش، نمیدونم اون اینو جلوتر آورد، اون عقبتر برد، از این قبیل چیزها، و در واقع این عمل درست نیست، حجتی هم بر اون نه فتوای مجتهدان سابق نه لاحق با اون سازگار نیست. این از نظر عقاب عقاب داره دیگه. این آدمی که یه عملی انجام داده ولی حالا به قصد رجا و قصد قربت هم ازش متمشی شده و ولی خدا این مأمور به مولا نبوده، حجتی هم بر این نداشته. نه این هر دلیلی اگه دارید بیارید که بگیم این نهوست. حالا ممکنه ثواب انقیادی داشته باشه اون تجری و انقیاد. چرا تکلیف منجز بوده، از حیث انقیاد ممکنه ثوابی بشه بدن، بالاخره زحمتی کشید و اون هم میخواست یه حسن فاعلی داشته اینها، ولی از لحاظ عمل او مکلف بود به یک حج درست مطابق یک حجت، نمازی که مطابق با حجتی باشه. یعنی او مکلف به واقع بود، واقع هم از طریق حجت بر او تنجز پیدا میکرد. او اصلا این مسیر حجت را نرفت، با واقع هم انطباق نداشت، نه این عملش با متن واقع تطابق داشت، نه هیچ حجتی بر این داشت و هیچ حجتی و فتوایی هم این عمل را تصحیح نمیکرد. خب این مؤاخذه میشه دیگه. او مکلف به فرض اینه که اینجا اون احتمال یا علم اجمالی هم برای او منجز بود، او بایستی بره تکلیف رو مشخص بکنه. اون مسیر رو طی نکرد، خروجیش شده که عمل غیر مطابق هم با واقع هم غیر مطابق با حجتی، نه حجتی با این عمل سازگاره نه این عمل با واقع انطباق داره. او هم مکلفی بوده که تکلیف هم برای او منجز بوده، یعنی وظیفه شرعی عقلیش این بوده که بره دنبال بکنه و از عهده تکلیف بیاد بیرون. مؤاخذه میشه دیگه. بله حالا اگر یه زحمتی کشیده است و مثلا یک حسن انقیادی داشته اون داستان دیگری است. حسن انقیاد یا قبح تجری اون در جای خود محفوظ، اون ممکنه ثوابی از حیث انقیاد هم ببره، ولی به لحاظ این نمازی که مکلف به او بود، حجی که به آن مکلف بود، هیچ عذری در پیشگاه خدا نداره. برای اینکه نه مجتهد شد نه مقلد شد نه احتیاط کرد، این که از لحاظ حجت چی نبود، واقع هم که این عمل با واقع انطباق نداره، این نه ثوابی داده میشه، ثوابی که از این حیثمون تکلیف داده نمیشه. اگر تکلیف را هم الزامی بدانیم، طبعا ترک اون تکلیف وجهی نداره و باید عقاب میشه. این حالا این تفاوت اینها را عرض میکنیم، یعنی در ادامه عرض میکنیم. این البته رو فرضیه که جاهل مقصره، حالا حین عمل ملتفت باشه یا نباشه فرق نمیکنه، جاهل مقصر این عقاب رو داره. بله اگر جاهل قاصره، اصلا امکان این که او احتیاط بکنه یا اجتهاد بکنه یا تقلید وجود نداشت، اصلا مجتهدی در کار نبود که بره تقلیدش بکنه، اجتهاد هم برای او میسر نبود، احتیاط هم براش فرض بگیرید عسر و حرج داشت، مثلا از این قبیل. حالا کسی بخواد نماز بخونه یا بره حج انجام بده، بخواد تو همه احتمالاتی که به ذهنش میاد احتیاط بکنه، اصلا امکان نداره، و یا عسر و حرج داره برای او. این آقا عقاب میشه. ببخشید نه نمیشه، این اگر این مقصر بود عقاب میشه، اما اگر هیچ امکانی برای اون نبود و قاصر بود، قصور هم گفتیم دو نوعه، یه قصور به اصطلاح به خاطر فقدان علل و اسباب خارجی است، یکی هم جهل قصوری است به خاطر اینکه ممکنه در ذهن او اصلا سوال خطور نکنه. اگر جهل قاصر قصوری بود البته عقاب نمیشه، اون معذوره، و الا اگر جهل قصوری نباشه، حالا میخواد این عمل هم التفات داشته باشه نداشته باشه اون تفاوتی نداره، جاهل مقصر باشه عقاب داره. این همینطوره، یعنی این بحث عقاب بحث در حقیقت مرتبط با جهل تقصیری است، اما اگه جهل قصوری باشه طبعا او معذوره، امکان نداشته برای او یا شرایط برای او فراهم نبوده. این مقدمه بحثه که از لحاظ عقاب و عمل به تکلیف باید روشن باشه که نه، این آقا تکلیف رو عمل نکرد و معاقب هست. این شخص جاهل مقصری که آمدانه تقلید را گذاشت کنار و این عمل او نه با واقع انطباق داشت نه با هیچ حجتی سازگار بود. این دیگه معاقبه دیگه، وجهی نداره برای اینکه بگیم معذوره، هیچ وجهی برای عذر اون نیست. خب حالا داری میگی، حالا اون بحث بعدیه، حالا اول کلامه. این حالا مقدمه بحث بود، این دیگه اون بدترین وضعیت رو ما داریم تصویر میکنیم. بدترین وضعیت به عنوان مقدمه گفتیم که این است که عمل جا عمدن بدون تقلید و اجتهاد انجام شد، عملی انجام شد عبادی، ولو اینکه قصد قربتی هم از اون متمشی شد، ولی این عمل نه با احتیاط نه با اجتهاد نه با تقلید سازگار نبود. این یک. دو، این که این عمل با واقع هم انطباق نداره، یعنی در واقع اونی که خدا میخواد این نبوده. سه، این که این عمل با هیچ نظر معتبرش فقهی هم سازگار نبوده. هیچ فقیه، نه اونی که فقهایی که این عمل بودند نه به فقهایی که الان داره بهشون مراجعه میکنه، فتوای مطابق این نداشتن. جهل این سه. چهارم هم این که جهلش هم تقصیری بود، یعنی مقصر بود که این استفتا نکرد یا عمل رو بر اساس فتوای انجام نداد. اگر این شرایط جمع باشه این آقا معاقبه، عمل انجام داده نه با واقع مطابقه نه با حجتی مطابقه، جهلش هم جهل تقصیری است، این معاقبه. بله اگر جهل، حتی اگر قصد قربت هم داشته باشه، بله اگر جهل شد جهل قصوری، این البته استثنا، جاهل قاصر دیگه مؤاخذه نمی شود، عقاب نداره، عقاب ازش برداشته شده. این هی من میگم مقدمه، برای اینکه این بحث کلامیه. بله بله میریم اونجا، هی تاکید میکنیم مقدمه بحثه، برای اینکه این فرض کشف خلاف و عمل به نمیدونم قضا و اعاده الان اینجا نکردیم. یه بحث بیشتر سبقه کلامی داره که عقاب داره این آقا یا عقاب نداره. ممکنه که اصلا کشف خلاف هم نشه، یا اصلا عمل او عملی باشه که اعاده و قضا نداره. بعضی از اعمال کسی اعاده و قضا نداره، وقت خودش این کارو انجام باس بده، اگرم انجام نداد دیگه تمام شو. بعضی از واجبات داریم که و عبادات داریم که دیگه قضا و اعاده نداره، همون وقت باس انجام میداد، انجام نداد دیگه تمام شو رفت. بلذا اینجور جایی فرض بگیرید که کشف خلافم نشده، یا اینکه کشف خلافم بشه برای او جایی برای اعاده و قضا نیست. برای اینجا بحث فقهی خیلی نیست، این بحث کلامیه، بحث اینه که آقا عقاب داره نداره. از لحاظ کلامی و اصولی وقتی بخوایم اینجا عقاب رو بررسی بکنیم، میگیم این آقا که عمل انجام داد و منطبق با واقع نبود، با حجت هم انطباق نداشت، جهلش هم تقصیری بود، این آقا عقاب میشه. و اگر جهلش قصوری بود دیگه عقاب نمیشه. این مقدمه بود در مبحث دوم که ناظر به بحث عقاب و مؤاخذه بر ترک تکلیف بود و ترک واجب عبادی بود با این شکل. اما حالا از این مقدمه بگذاریم، ما در این مبحث دوم اون بحثی که جنبه فقهی داره اونجاییست که عرض شود که عملی انجام شده و اون قضا و اعاده داره و این انطباق و عدم انطباق هم لااقل از حیث حجت شرعی قابل کشفه یا مکشوف شده که الان این عمل منطبق با اون حجت و امثال اینا هست یا نیست. این جای بحث دوم ماست، یعنی اونجایی که عمل انجام شده و هنوزم وقت اعاده یا وقت قضا داره، باید اعاده و قضا بکنه یا نکنه. حج را انجام داده، میتونه اگر درست نباشه مکلف به اینه که اون را انجام بده، یا سالها نمازی را بدون تقلید در یه نقطه‌ای انجام میداده و الان میخواد ببینه که باید قضا بکنه یا قضا نکنه. عرض شود که این بحث اصلی در این مسئله است. در اینجا هم باز حالا قبل از اینکه ادامه اینم بدیم، ببینید از همین قبل از اینکه حالا ادامه بدم، ادامه همین بحث، مطلبی که از همین بحث قبلی روشن شد، این نکته دیگر و متعاقب اون هست که اگر حالا در همین جا عمل با واقع مطابق بود، اگر اینم یه فرض دیگری است که در مقدمه باز قرار میدیم این را، اگر این عمل با واقع مطابق بود ولی او دسترسی به واقع نداشت، اینجا هم عمل صحیحه و عقاب واقعی نداره. اینم مطلب دومه که باز حالا اینم را در مقدمه و قبل از رسیدن به اون بزنگاه اصلی باید بهش توجه کرد. پس در مقدمه فرض اول این بود که این عمل هیچ ارتباطی با واقع، انطباقی با واقع نداره، حجت هم نداره. خب میگفتیم این فلواقع مؤاخذه صحیحه. فرض دوم اینه که نه، این عمل انجام داد منطبق با واقع بود، این عمل انجام داد با واقع انطباق داشت ولی حجت چیزی او پیدا نکرد، با حجتی چیزی پیدا نکرد ولی فی الواقع منطبق بود، یا اصلا نرفت ببینه که با حجتی منطبقه یا نه، یا با هیچ یک از این حجت‌های ظاهری انطباق نداشت ولی فی الواقع این عمل همونی بود که خدا می‌خواست. اینم یک صورته، ولی اون که اینجا جهلش هم تقصیری باشه، با هیچ حجتی هم انطباق نداشته باشه، با هیچ حجتی هم انطباق نداشته باشه ولی با واقع منطبقه، اصلا تو دنیام کشف نشد برای اون که انطباق با واقع داره نداره، اصلا هیچ، اصلا ولی فی الواقع انطباق با اون امر حقیقی مولا داشت و فرض بگیریم با هیچ حجتی هم انطباق نداشت. اینجا چی؟ اینجا حتما هیچ عقابی نداره، فی الواقع اینجا هیچ عقابی نداره. بله بله، 5 تا فتوا اینجا هست همش غلطه، هیچ کدومش به واقع ربط نداره. او یه عملی انجام داده که با اون واقعی که هیچ فتوایی به اون نرسیده منطبقه. نه، کشف نمیکنه، اتفاقی انجام داده ولی صدفتاً با واقع مطابقه. ما نفهمیدیم، ما اصلا داریم فرض میکنیم. نه حکم عزیز من، بازم دارم میگم، من در مقدمه دارم صحبت میکنم، بحث حکم نیست، بحث عقاب و عدم عقابه. این صورت دومم عرض کردم حکم نیست، بحث عقاب و عدم. میخوام ببینیم این آدم روز قیامت چجوریه، مؤاخذه میشه نمیشه، و الا اصلا ممکنه تا آخرم تشخیص داده نشه که این چی بود قصه اش. خب فعلا حالا فایلش عرض میکنم، این عمل را رفع انجام داد، عرض شود که جاهلم بود، جاهل بود، مقصر بود، من در آوردی یه جوری این حج را یا عمل را انجام داد و عرض شود که بعدها هم که به این فتاوا مراجعه کردید، هیچ کدوم این فتاوا اینو درست نمیدونن، و ولی و نخواستم مثلا جبرانشم بکنه، من اما عمل انجام و خدا هر کاری میخواد بکنه. صدفتا این عمل با واقع منطبق بود، یعنی هیچ کدام از این فتاوا به واقع نرسیده بود و او عمل انجام داد مطابق با واقع و تمام شد رفت. حالا یا امکان دیگه قضا و اعاده اصلا نبود، یا اگرم بود او دنبال قضا و اعاده نبود، لاوبالی اصلا دنبال نیست که حالا قضا و اعاده، منتها صدفتا این عمل با واقع مطابق بود. بازم عرض میکنم یا قضا و اعاده نداشت اون عمل، یا اگرم داشت او در صدد قضا و اعاده نبود. بعد هم که میره فتاوا میبینه، میبینه که هیچ فتوایی هم با این سازگار نیست، ولی از قضا این با واقع انطباق داشت. اینجا از لحاظ عقاب و ثواب حکمش چیه؟ اینجا از لحاظ خود عمل دیگه اینجا عقاب نداره، چون اونی که مولا میخواسته انجام داده، اونی که مولا میخواسته انجام داده. از لحاظ فاعلی چرا؟ اینجا یه تجری داره، او یه تجری داره، بالاخره تجری کرده و اونی که حجت ها بر او قائم شده بود عمل نکرده، چون او از لحاظ حجت واسه بره این فتوا رو ببینه تقلید بکنه چنین چنان اینا رو انجام نداد. بلذا قبح فاعلی داره، تجری کرده، ولی قبح فعلی به لحاظ خود عمل اینجا نیست. اون وقت این آدم از حیث خود اون تکلیف عقابی نداره، از حیث تجری همون داستان رسائله که آیا تجری دارای عقابه یا دارای عقاب نیست، یا به عبارت دیگه تجری حرام است یا اینکه حرام نیست. اگر کسی گفت تجری حرام است و عقاب مستقل داره، خب اینجا میگه عقاب داره از این حیث. اگر هم گفت نه تجری حرام نیست و عقاب مستقل نداره، که غالب و مشهورم اینو میگن، این دیگه عقابی نداره، حالا یه قبح فاعلی البته داره، یه منقصتی در کارش هست، ولی عقاب نداره. بنابراین اون که بگیم تجری عقاب نداره. اینم حکم این صورت دوم. در این صورت البته جای یه شبهه‌ای و انقلتی است که اونم رو عرض میکنم، ببینیم راه جوابی داره یا نداره. با اون شبهه و انقلت این بود که کسی بگوید که، قبلا هم اشاره به شد، کسی بگوید که عملی صحیح هست، اصلا جزء عمل و شرط صحت عمل اسناد به حجت تقلیده، این بگه جزء عمله، نه اینکه تقلید راهی است و وسیله ای و ابزاری است، بگه نه اصلا این تقلید اسناد عمل به حجت، حالا یا اجتهادی یا تقلیدی، این اسناد به اون موضوعیت داره. این چیزی است که اگر کسی بپذیرد، اون وقت باید بگه که نه، این عمل در حقیقت با واقع منطبق نیست. چرا؟ برای اینکه جزء و شرط عمل انطباق با اسناد به رأی مجتهد بوده، اصلا خود اینم شرط عمله. بله، اگر کسی این رو بگه، اون وقت باید بگه این عمل انطباق واقع نداره و ارزشی نداره، اون عقاب واقعی هم داره ولو با واقع منطبقه. این بنابر اون چیزیست که یک احتمالی هم ما سابق در بحث اجتهاد و تقلید، مسائل اوائل عرض شود که اجتهاد و تقلید میدادیم، که خود این مراجعه به مجتهد و تقلید اونها یه نوع موضوعیتی داشته باشه، و اگر این موضوعیت داشته باشه میشه شرط عمل، این عمل غیر مسند میشه عمل باطل، ولو اینکه با قطع نظر از این با واقع منطبق بودا، همون حجی بود که در واقع بود، منتها چون شرط داره که اسناد به تقلید باشه، اینجا باید بگیم باطله و در واقع مقبول نیست و عقاب داره. منتها جوابی این قلت را اون وقت هم می دادیم و می گفتیم که حتی اگر ما نوعی موضوعیت و ارزش برای مراجعه به مجتهد بگیم از روایات استفاده میشه که ما در اونجا 20 تا قرینه میگفتیم از روایات میشه پیدا کرد برای اینکه این ارتباط شخص با مجتهد یک نوع موضوعیت داره. اما در این حال همونجا میگفتیم که این معناش این نیست که این ارتباط بیاد جزء عمل بشه، شرط عبادت بشه، شرط اون عمل بشه. این خودش موضوعیتی داره به عنوان یه امری که حالا یا مستحبه یا واجبه، اونم حالا به طور استقراقی یا به صورت فعل جمله. اون حسابش حساب مستقلیه، اینجوری نیست که بیاد دخیل در مسئله بشه و خود عمل را خدشه‌دار بکنه. اگر کسی هم بگوید این ارتباط و اسناد موضوعیت داره، اونم بگه به نحو وجوبم هست، بعدم بگه استقراقیه تو همه اعمال باید باشه، اگرم کسی اینا رو بگه باز معناش این نیست که این شرط صحت عمل میشه. اون خودش یک موضوعیتی داره، تکلیفی برش هست، ولی شرطیتش دیگه قطعا دلیل نداری. ولی این بحث اسناد عمل به رأی مجتهد اگر هم بگوییم یک موضوعیتی دارد، اولا در این که این استحباب داره، وجوب داره بحثه، ثانیاً در این که این حالت فعل جمله‌ای داره یا استقراقی داره جای بحثه، ثالثاً اگر از اون دو هم بگذاریم بگیم این ربط عمل به مجتهد وجوبیه، استقراقی هم هست و هر عملی باید باشه، اگر اون دو تام رو بگیم قطعاً دیگه دلیل نداره که این شرط خود عمله. این یک واجب الی جنب واجب آخره، زمینه میشه به واجب دیگه، نه اینکه شرط اون بشه. این دیگه حتما دلیلی وجود نداره برایش. اینو اگر همین مراجعه بکنید تو اون گذشته، حالا یا نوشته های خودتون یا اونی که در اون سایت هست، اجمالا میبینید اونجا ما اینو گفتیم که اگرم کسی بگه این اسناد و ارتباط شما در عمل با مجتهد موضوعیت دارد و طریقیت محض نداشته باشد، این موضوعیت سه تا نقطه مهم درش مطرحه. یکی اینکه این ارتباط واجبه یا اینکه مستحب، دو اینه که این ارتباط استقراقیه تو کل عملن باید این باشه یا فعل جمله که این ارتباط بود کافیه. اینم بحث دومه. بحث سوم اینه که حالا اگرم گفتیم این ارتباط حتی استقراقیه حتی واجبه، این شرط عمله، یعنی میشه یه جزء و شرط هر عملی، یا اینکه نه حالت زمیمه به عمله و الا عمل رو خرابش نمی کنه، خودش یک ثواب عقاب مستقل داره که تو هر یک از اینا محل بحثه. اگر بگیم موضوعیت داره، اگر هم اونچه که مشهور باشه میگن موضوعیت نداره. به عبارت دیگه ارتباط عمل و اسناد عمل به فتوای مجتهد از منظر عام دو نظر در بابشه. یکی اینه که این طریقه، هیچ موضوعیتی نداره، این نظر مشهوره. یک نظر اینه که نه، این خودش ارزش ذاتی داره، موضوعیت داره. اگرم این نظر دومو بپذیریم، این سه تا بحث در بابش مطرحه: واجبون او مستحب، یک، استقراقیون او به صورت مجموعی یا حالا فی الجمله شرطه، دو، و سه این که این شرط عمل میشه یا اینکه نه یه تکلیف خودش مستقلی است، ذم به عمل میشه نه شرط به عمل. و در هر یک از این ستا هم بحثه. در واقع اون وقت با اون بحث اول در اینکه این اسناد و ارتباط دادن عمل به رأی مجتهد، در اینجا چهار تا مبحث راجبش واجبه. اولا اینکه این طریقیه یا موضوعیه، ثانیا حالا که موضوعی شد واجبه یا مستحبه، ثالثاً حالا که موضوعی شد استقراقیه یا فعل جمله، رابعاً حالا که موضوعی شد آیا شرط یا ذم عمله. اینا مباحثی که اونجا داره که اجمالاً ما اون وقت راجع به اینها بحثی کردیم و نقشه بحثش هم همین است که الان عرض کردیم. و این که کسی بیاد بگه که اسناد موضوعیت داره، بعد واجبه، بعد استغراقیه، بعدم شرط عمله، این حرف دونهو خرط القطار، اینو نمیشه گفت. ولی اون که اصل موضوعیت فی الجمله ما قبول داشتیم، ولی به این غلظت و حدت که بگیم جزء عمل شد این اسناد، به حیثی که اگر عمل شما با واقع انطباق داره بگیم که این جز نداره. اگر اینو بگیم حتی در جاهل قاصر هم باید بگیم عمل درست نیست، چون این اسناد چه هست، مگر اینکه حالا اونجا بگیم نه حالا این اسناد شرطیتی نداره. و این نظریه با این حالت افراطی و با این غلظت اسناد و استناد به رأی را بخوایم دخالت در عمل بدیم، این نمیشه بهش قائل شد. ولذا این عملی که این جاهل انجام داده در این صورت دوم، باید بگیم که صحت واقعیه داره، نمیشه بگیم صحت واقعیه نداره. بله، تجری کرده، اون تجری داستان دیگری. این دوتا فرض بود که حالا در مقدمه عرض کردیم تا برسیم به بحث اصلی فردا انشاءالله. یک شب.